پادکست می جستارک های شفاهی با طعم حکمت زندگی است که جرعه جرعه مهمان من حسام ایپکچی هستید. سلام رفقای من، سلام هم پیاله ها، امیدوارم که تندرست باشید. جرعه 20 پادکست می رو با هم دیگه هم سفریم. در پیاله اول مقدمه کتاب رو با هم خوندیم، مقدمه کتاب در باب حکمت زندگی در 19 جرعه. جرعه 20 سرآغاز پیاله دومه. امیدوارم که برای هم دیگه مشوق باشیم، همدلی ایجاد بکنیم که بتونیم شمع حکمت رو در زندگیمون روشن نگه داریم. دیدید آتش نگه داشتن وسط طوفان، وسط بوران خیلی دشواره. راه چیه؟ راه اینه که کومه درست کنیم، سر چوب ها رو به هم نزدیک بکنیم. ما اگر بتونیم در هماندیشی و همصحبتی کومه بشیم برای هم دیگه، حتما اون میون شعله حکمت رو هم گرم و روشن نگه می‌داریم. خب مقدمه رو کوتاه کنم بریم به سراغ صفحه 19. فصل اول، تقسیم بندی موضوع. شوپنهاور اینطور می نویسه: ارسطو موهبت های زندگی انسان را به 3 گروه تقسیم کرده است: موهبت های جهان خارج، موهبت های روحی و موهبت های جسمی. از این تقسیم بندی فقط عدد 3 را به عاریت می گیرم و می گویم، که حالا از اینجا به بعدی که می گویم رو می ذاریم برای یک جوره دیگه با هم صحبت کنیم. خب الان شوپنهاور چیکار کرد؟ تشریف برد توی یک گالری، توی یک نمایشگاه، دید یک تابلوی بسیار فاخری اونجا وجود داره، پرسید این هنر دست کیه؟ گفتن که به قلم جناب ارسطو است. بعد شوپنهاور هم به به گویان و سرخوش گفت عجب تابلویی، من از این تابلو قابش رو خریدارم. این کارو کرد، رفت سراغ جمله و تقسیم بندی ارسطو، گفت خیلی خوب گفتی، ولی من از اینایی که تو گفتی فقط عدد 3 رو برمی‌دارم میام بیرون. خب اینجا یه بهانه درست بکنم، یعنی راستش خودم اینجا که رسیدم تلنگری به ذهنم خورد، میخوام این تلنگر رو توی این جرعه با شما تقسیم بکنم. این تلنگر بر یک مقدمه استواره، آن که ابتدا نگاه شوپنهاور نسبت به ارسطو رو بدونیم. البته تو خود این کتاب در باب حکمت زندگی که ارجایی وجود نداره، شما هم احتمالاً با من همرایید، یعنی وقتی شوپنهاور داشته این کتاب رو مینوشته خیلی در مقام بیان یک متن فلسفی و تکنیکی نیست، به همین جهت ارجاعها دقیق نیست. تو مقدمه هم دیدید اگه اسم کتابی رو میبره نمیگه که کدوم صفحه یا کدوم مجلدش رو داره استفاده میکنه. از این چی برمیاد؟ برمیاد که شوپنهاور در این جستاری که مینوشته خیلی در قید و بند متن تکنیکی نیست و به نوعی داره یک خطابه کتبی میگه، یک منبری رو داره مینویسه برای ما. اما من برای اینکه بتونم ارسطو از نگاه شوپنهاور رو بشناسم باید به سراغ منبع دیگری برم و اون چیزی نیست جز کتاب متعلقات و ملحقات که تو سایت may.ir قبلا خدمتتون معرفی کردم. جز منابع اصلی پادکست می در این خم اول که پیرامون شوپنهاور صحبت میکنیم هست. صفحه 22 کتاب رو براتون سطر اولش رو میخونم و بعد کمی در موردش صحبت میکنیم. شوپنهاور اینطور شروع میکنه: میتوان گفت خصوصیت اصلی ارسطو ذکاوت، دانایی بی اندازه، دوراندیشی، قوه مشاهده، تطبیق پذیری و نداشتن عمق است. من یه داستان کوتاه براتون تعریف کنم، یک داستان زیسته و تجربه شخصی. این کتاب متعلقات و ملحقات رو من زمانی خوندم که مشغول ساخت پادکست انسانک بودم و این صفحه مربوط به ارسطو ابتدای کتابه، یعنی صفحه 22 همون روز اول من رسیدم به این سطرها و وقتی که خوندم این قضاوت شوپنهاور در مورد ارسطو رو، انگار یه پسگردنی از غیب نصیبم شد. چرا؟ چون آن چیزی که شوپنهاور به عنوان خصایص یا نمودهای سطحی نگری در ارسطو نامی برد رو من در خودم هم یافتم، یعنی من خودم رو مصداق یک انسان سطحی نگر دیدم. در چه وضعی؟ در وضعی که پادکستی رو راه انداختم که دارم در او پیرامون عمق یا دیدن زندگی با عمقی کمی بیش از معمول صحبت میکنم. این شد که پناهنده سفره می شدم، انگیزه شد برام جرعه اندیشی کنم. خب اما شوپنهاور چی گفت که چنین تلنگری به من خورد؟ برای اینکه وقتمون گرفته نشه، من کتاب رو خط به خط نمیخونم، از اینجا به بعدش رو چکیده ی فهمم رو میگم، اما تعابیر و کلمات کلمات شوپنهاور. دوتا مشخصه ابتدایی میگه که ارسطو رو به جهت این خصایص سطحی نگر نامیده. اول اینکه میگه خیلی روده درازی میکنه، راجب چیزی که میخواد صحبت بکنه مفصل زائد حرف میزنه، اگر یه حرفی رو میتونی تو یه ربع بگی تو نیم ساعت نگو. دو، میگه خیلی پراکنده حرف میزنه، امروز سر این شاخص فردا سر یه شاخه دیگه. میگه تقریبا نمیتونه هیچ مسیری رو مستمر ادامه بده، پیش میره پیش میره، دقیقا میرسه اونجایی که تو میگی آه الان اون حقیقت ناب سر زبونشه، الان میگه و تو میبینی نمیگه، نمیگه چون نداره. باز دوباره میره یه دایره دنبک دیگه رو به راه میکنه. این عین جمله است، میگه تقریبا نمیتواند هیچ مسیری را برای مدت طولانی و تا انتها دنبال کند، در حالی که تفکر ژرف دقیقا عبارت است از همین. برعکس، او مسائل را فقط آغاز میکند، فقط به آنها اشاره میکند بدون اینکه حلشان کند یا حتی بحث جامعی راجع به آنها انجام دهد. ناگهان میرود سراغ چیز دیگر. اینا ابتدای صفحه 23 است. بعد نقطه مقابلش رو هم تعریف میکنه، میگه که دقیقا اون کسی که مقابل ارسطوه یا غیر از این عمل میکرده افلاطونه. میدونید افلاطون و ارسطو نسبت معلم و شاگردی داشتن به هم، یعنی ارسطو شاگرد افلاطون بوده، اما این شاگرد هم نظر با افلاطون نیست در بسیاری از مباحث. و اتفاقا شوپنهاور میگه ارسطو در چیزهایی با افلاطون مخالفه که حق با افلاطونه، یعنی در این دربی ارسطو افلاطون شوپنهاور پرچم افلاطون رو بلند نگه داشته. بعد تو پاراگراف دوم صفحه 24 همین کتاب مثالی که میزنه راجع به افلاطون خیلی جالبه. میگه افلاطون وقتی میره سراغ یک موضوعی، انگار با چنگال آهنین اصل مطلب رو چسبیده و رشته کلام از دستش در نمیره. ولی اینکه بره شاخه های متعددی رو بررسی بکنه، آخر میبینه این شاخه وصل به همین تنه اصلی است. این سطر رو باز از رو میخونم ببینید چقدر جالب میگه. میگه افلاطون همواره به کاملترین معنای کلمه دانستن میداند چه میخواهد و چه مقصدی دارد، هرچند در بیشتر موارد راه حل قطعی برای مسائل ارائه نمیکند، بلکه به بحث جامع دربارهشان اکتفا میکند. ببینید فلسفیدن جدول کلمات نیست که ما در نهایتش بگیم عمودی، هش حرفی، اینم تعریفش، بعد بگیم خب رسیدیم به این کلمه و جواب گرفتیم و ازش بگذریم. مسئله این نیست که ما یک راحت الحلقومی رو در پایان گفتگو به عنوان جواب بذاریم رومیز. اون چه که شوپنهاور داره به عنوان نقد بر ارسطو میگه اینه که چرا در مسیری که داری طی میکنی ثبات قدم نداری؟ پاراگراف آخر صفحه 24 میگه ارسطو هرگز تجربه باور ثابت قدم و روشمندی هم نبوده، به همین سبب پدر راستین تجربه باوری یعنی بیکن او را رد کرده و کنار گذاشته است. خب شوپنهاور نقل قول کرد از ارسطو، گفتش ارسطو زندگی انسان رو واجد سه موهبت میدونه، میگه سه سطح موهبت در کنار هم جمع شده که ما بتونیم زندگی کنیم. اول اینکه جهانی در خارج وجود داره، دوم اینکه من روح دارم و سوم اینکه من جسم دارم. این سه موهبت در کنار هم است که زندگی انسان رو تشکیل میده. خب یاران طریقت، الان ما این تقسیم بندی سگانه رو بپذیریم یا نپذیریم؟ در او تشکیک و سوالی دارید یا از نظر شما هم مورد قبوله؟ من نمیخوام به این پرسش پاسخ بدم و موضوع این جرعه هم قضاوت در باب دیدگاه ارسطو نیست. اینو شاهد مثال آوردم که عرض کنم. خوب عنایت کنید این جمله رو: قبول و انکار فوری هر دو از خصایص سطحی نگریست. این که ما یه کتاب بخونیم، یه مقاله بخونیم، یه ورکشاپ شرکت بکنیم، 4 ساعت راجع به نمیدونم حالا هایدگر بشنویم، نیچه بشنویم، کانت بشنویم، هگل بشنویم، چرا فقط اون وریا رو بگم، این سمت ملا صدرا بشنویم، شیخ اشراق بشنویم، بعد بگیم خب این که فلانی که چرت و پرت گفت، حرف مفت زد، اصلا غلط میگه. به این راحتی به نتیجه رسیدن از عمق بر نمیاد. متقابلا پذیرش متعبدانه نسبت به اندیشه دیگران هم سطحی نگریست. الگوی خیلی واضح شوپنهاور دقیق میخونه، اما بنده هیچ اندیشمندی نیست. نمیتونم اثبات بکنم، ولی برداشت شخصیم اینطوره که جسارت نیچه در تاختن به فیلسوفان پیش از خودش وام گرفته شده از جسارت شوپنهاور. پس هم اقبال فوری هم انکار فوری، اینا جفتش از خصائص سطحی نگریست. یه چیزی عرض کنم، این تجربه شخصیمه. وقتی متنی رو میخونید از یک اندیشمند، از یک متفکر، و به نظرتون میاد که خب این که خیلی ساده میشه رد کرد، همزمان در ذهنتون به خودتون تلنگر بزنید که اگر همچین جواب ساده‌ای بحث او رو منتفی میکرد، خب این به عقل خودش هم حتما رسیده، حتما چیز دیگری در قفای کلمات میخواد بگه که من الان نفهمیدم. و عمدتا همین اتفاق برام میفته. وقتی میرم عمیق تر میخونم میبینم که آره اون یه چیز دیگه میگفت. این خرد دانش پدر ما رو در میاره. من خیلی آره میبینم که با چوب بستنی واستادن جلو یک اندیشمندی که شمشیر سامورایی دستشه، عربده هم میکشن، هاو نفس کش. و این استقنایی که رسیدن بهش که ما بلدیم مال سطحی نگریست، اصلا زود بلدیم سری مال سطحی نگریست. خب همین تقسیم بندی سگانهی که ارسطو انجام داده رو چند تا مثال بگم، ببینید چقدر تأمل در او وارده. می فرماید که یک منی هستم و یک جهانی، و این من که هستم دو پارم، یکی روح و یکی جسم. نسبت تمام این سه ضلع با هم قابل بحثه. اصلا همین من هستم، این که من هستم میشه موضوع اندیشه دکارت. این من شناسنده رو مصطلح، این کلمه رو شاید شما هم شنیدید، اگه نشنید از الان به بعد گوشه ذهن بسپارید، به هم میگن سوژه، منی که میشناسم. این تعریف خیلی مختصر و غیر دقیق. دکارت اومد پیرامون همین موضوع بحث کرد، خشت اول رو گذاشت. بعد یکی اومد شک ایجاد کرد، گفت آقا این سوژه‌ای که تو داری میگی نسبت به ابژه، یعنی آن چیزی که باید بشناسد، پر از شکه، پر از تردیده، و انگار که نمیتونه به یک شناخت مسلم قطعی برسه. رو چی داره بحث میکنه؟ رو نسبت شناخت سوژه بر ابژه، رو نسبت شناخت این من بر جهان داره بحث میکنه. این شد جناب هیوم. باز سالی و عمری گذشت، کانت اومد گفت عجب تردید به جایی کردی، 12 سال در این اندیشید که چطوری میشه این شک هیوم رو پاسخ داد. در سکوت اندیشید، بدون اینکه کتاب بده، درس گفتار بده، مقاله منتشر کنه، شد فلسفه کانت. و بعد از او شوپنهاور اومد تازه ایراداتی بر کانت وارد کرد. بعد از اینها نیچه اومد نقدی بر شوپنهاور وارد کرد. بعد هوسرل اومد در نسبت ما و جهان و در پدیداری جهان نسبت به ما فکر کرد، حرفهایی رو گفت. شاگرد او هایدگر اومد گفت آره استادم درست میگه، ولی من چیزهای دیگری فکر میکنم. شد اندیشه هایدگر. تمام این دعوا داره پیرامون چی شکل میگیره؟ در نسبت من و جهان. همین تقسیم بندی شسته رفته راحت، قرنها موضوع اندیشه فیلسوفان. این میشه عمیق دیدن. یا از اون سمت تقسیم انسان به دو بعد منفک از هم، روح و جسم، محل بحثه. بسیاری از اندیشمندان نپذیرفتن، همین شوپنهاور نمیپذیره مقوله روح رو. تمام اون چیزهایی رو هم که ما باور داریم منتسب به روحه، عنوان کارکردهای مغز میاره که بعد از او امروز اندیشمندانی هستن در حوزه نوروساینس که آن چیزی که روح باوران به روح نسبت میدن رو میگن آقا اینا کارکردهای مغزه. خب قانشین بگیم اینا درست میگن، باز تفکر عمیق ما رو ناگزیر میکنه از تأمل در استدلالهای مقابل. اینطوری هم نیست که بگیم اون طرف مقابل یا حرف ندارن، فقط دارن حدیث و روایت میگن. به فهم من دشوارترین اثر هگل در باب روحه، به اسم پدیدارشناسی روح. اونورم استدلال وجود داره. و بحث‌های خیلی دقیق و عمیق. یکی از استدلال‌ها و برهان‌هاش مربوط به همین علمه. آیا علم ماده است یا علم فراماده است؟ اگر علم ماهیت غیر مادی داره، آن چیزی که در انسان مخاطب این علمه و هاضمه او رو داره چیه؟ آنچنانی که ما اگر غذا میخوریم هاضمه چون معده داریم که میتونه اون غذا رو هضم کنه، اگر نفس میکشیم ریه‌ای داریم که میتونه هوا رو هضم کنه، اگر میبینیم چشمی داریم که میتونه نور رو هضم بکنه، اگر علم رو میتونیم هضم بکنیم باید چیزی از سنخ همان علم در ما باشه که قوه هضم علم رو داره. و اگر علم غیر مادی است، پس آن بعد هاضمه در انسان هم باید غیر مادی باشه. حالا اینا مفصل بحث میشه. بعضی باز همین بحث رو میبرن در قالب متافیزیک. هرگز متافیزیک از فیزیک مستقلی نیست. یعنی نمیتونی بگی که خیلی خوب اگر اون علم متافیزیکیه، راست میگی بهش بگو بدون صدا و اسباب و وسائط منتقل شه. میگن نمیشه. باز دوباره در مقابل یه عده‌ای هستن مثل شوپنهاور، متافیزیک رو قبول دارن اما با روح مسئله دارن. خب به اندازه کافی آب و گلالود کردم، ماهیم رو بگیرم. خب برای اینکه متفکر شفاهی نباشیم، لازمه که به مبادله کلمات اکتفا نکنیم، عمل کنیم به این حرفایی که زدیم. در همین راستا من میخوام به نتیجه گیری منتهی بکنم این جرعه رو، اما این حق شماست که بیش از نتایجی که من میگم و چه بسا غیر از اینهایی که به عقل من رسیده برداشت داشته باشید. من به فهم و بضاعت خودم سه تا نکته دارم که خدمت شما عرض کنم. نکته یک، ببین عزیز من، آقا خانم، سطحی‌نگری فحش نیست، یک شیوه نگاه به موضوعاته. توهی از مزیت هم نیست، مثل سینی مزه است. شما میتونید از کل آن چیزی که قراره عرضه بشه بچشید، مزه بکنید و انتخاب کنید. وقتی با دید سطحی داریم امور رو میبینیم، میتونیم وسعت بیشتری از مسائل رو ببینیم. برداشت من همین نبود که شوپنهاور داره فوش میده به ارسطو، چون او نشون داده که وقتی میخواد فوش بده بلده بده، درو درواسی هم نیست. کما اینکه مفصلا عرض ارادت میکنه گاه و بیگاه خدمت جناب هگه. او در کنار تمام مختصاتی که در نظام فکری ارسطو هست، سطحی نگری رو هم آورده. به عنوان مثال اون چیزهایی که ما تو این چند دقیقه پایانی گفتیم که از هر تفکر یا از هر متفکر یه ناخونکی زدیم، یه ذره از این یه ذره از اون، کانتینو میگه، دکارت اینو میگه، هیوم اینو میگه، همه رو ریختیم تو دایره، این سطحی نگریست. پس سطحی نگری نوعی از دیدن امتیازها و مزایای خودشو داره اما به ما سیر شدگی نمیده. این نکته اول. نکته دومی که میخوام جمع‌بندی بکنم و نتیجه گیری بکنم اینه که برای در امان ماندن از سطحی نگری لازمه که ما بر سخنان گذشتگان اشراف داشته باشیم. ایرادی نیست بر ارسطو که از آن چیزی که دکارت و هیوم و کانت و هگل و امثال هم گفتن بیخبره. خب اینا متفکرین بعد از ارسطو هن. شوپنهاور ایرادی که به ارسطو میگیره اینه که چرا فیلسوفان پیش از خودت رو دقیق نفهمیدی؟ شتاب نکنیم در به حکم رسیدن، در جمع‌بندی کردن، در هوادار فلان اسم شدن یا مخالف فلان متفکر شدن. ما حالا حالاها باید بخونیم، باید بدونیم، باید برسیم به یک مجموعه ای از آن چیزی که گذشتگان گفتن و در بین اینها به یک داوری برسیم. پس نکته دومم اینه که لازمه عمیق دیدن جامع بودن حوزه دانشه. من برای خودم به این جنبندی رسیدم که گول این صفکشی ها رو نخورم. آقا شوپنهاور با هگل مسئله داره به هم فوش میدن، به خودشون مربوطه. من شاگرد هر دو هم، میرم میخونم، به قدر سوادم سعی میکنم بفهمم. آقا فیلسوف قاره یا فیلسوف تحلیلی ها رو قبول ندارن، خودشون میدونن، من میرم سعیمو میکنم یاد بگیرم. آقا فلسفه غربی ها شرقی ها رو قبول ندارن، فلسفه اسلامی به نظرشون ترکیب زائدیه، باش، من جنگ سر لغت ندارم، من شاگردم، میرم دنبالش، سعی میکنم بخونم بفهمم. پس نکته دوم اینه که برای اینکه از سطحی نگری در امان بمانیم، جامعیت به ما وزن میده که به هر نسیمی بلند نشیم. این هم نکته دوم. اما نکته سوم اینه که ما وقتی به سراغ جامعیت میخوایم بریم و میخوایم نظرات متعدد رو بخونیم، در معرض یک مهلکه هستیم به نام پراکندگی، به نام سرگشتگی. چاره سرگشتگی اینه که ما برای خودمون سوال داشته باشیم. انسان فرضی سوال مرکزی داره، سوالی داره که اگر به جواب برسه، این جواب نحوه زیستن او رو دگرگون میکنه. انسان مسئله مند مسئلهش از درونش میاد، به دنبال چیزی میگرده. وقتی سوال وجود داره، در هر دکانی که بری سوال خودت رو میپرسی. اینکه جناب جلال الدین بلخی میگه آب کم جو، تشنگی آور به دست، آخه این سواله اگر نباشه پس دنبال چی داری میگردی؟ این که میگن هر چیز که در جستن آنی آنی، چون ما مسئلمونیم. وقتی که مسئله باشه، رجوع به منابع متعدد ما رو گمراه نمی کنه. شما اهل دانشگاهید، اهل مشقی، تجربه کردید، وقتی موضوع پایان نامه داری برو 2000 تا منبع بخون. سوالت مشخصه، من میخوام برای این سوال تحقیق بکنم، حالا هی منبع بخون، گم نمیشی. اما اگر کسی موضوع نداشته باشه، سوال نداشته باشه، هی بره کتاب پشت کتاب بخونه، خب اینا دیگه آجر رو هم چیده ازش در نمیاد. سرتون رو درد نیارم، این سه تا نتیجه بود که من گرفتم. لطفاً شما هم در وبسایت may.ir زیل پست مربوط به همین جرعه نتیجه گیری های خودتون رو با من در میون بذارید که با هم فکری بکنیم. تندرست و متفکر باشید تا جرعه بعد.